نخستین مناظره تلویزیونی هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران روز شنبه برگزار شد. از آخرین اخبار میادین ورزشی با خبر می شوید. و هفته نامه حقوق بشری دریچه را هم در این مجله خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. نخستین مناظره تلویزیونی هفت نامزد تایید صلاحیت شده در انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه برگزار شد. سعید جلیلی، محسن رضایی، ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن مهرعلی‌زاده و عبدالناصر همتی در این مناظره ضمن انتقاد از سیاست‌های اتخاذ شده در سالیان و دهه‌های گذشته به برنامه‌های اقتصادی خود هم اشاره کردند. در این مناظره تلویزیونی شماری از نامزدهای انتخابات انتقادهایی را هم علیه هم مطرح کردند. روزبه بلحری از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. روزبه، از نخستین مناظره تلویزیونی این هفت نامزد برای ما بگو که چه حال و هوایی داشت.
سلام نوشین و شنوندگان گرامی. خب مناظره تلویزیونی که انجام شد روز جمعه مانند مناظره های تلویزیونی گذشته در حقیقت بیانگر شرایط بد اقتصادی به ویژه بود، به خاطر اینکه آمارهایی که نامزدها عنوان می‌کردن آمارهایی بود که به خصوص اشاره می‌کردن به 8 سال گذشته. حتی مثلا عبدالناصر همتی هم که رئیس کل بانک مرکزی بود در صحبتاش به گونه‌ای رفتار می‌کرد که فاصله خودش رو از دولت حسن روحانی حفظ بکنه. البته این دو به خصوص عبدالناصر همتی و محسن مهرعلی‌زاده تلاش میکردن که چهره کامل از به عنوان یک اپوزیسیون کامل از خودشون نشون بدن. اون هم در شرایطی هستش که بسیاری از احزاب اصلاح طلب گفتن که نامزدی در انتخابات ندارن. در واقع خودشون به عنوان یک بدیل میخواستن مطرح بکنن. اما در همین صحبت‌ها یعنی حاشیه‌هایی که وجود داشت انتقادهایی بودش که محسن رضایی، ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی و یکی دو تن دیگر از نامزدها مثل سعید جلیلی از عبدالناصر همتی و عملکرد اقتصادی دولت به انجام دادن و او رو به هر حال به نوعی نماینده دولت روحانی دونستن، هرچند که او رد کرد و اون هم حملاتی رو به اونها انجام داد، انتقادهای زیادی رو مطرح کرد در کنار محسن مهرعلی‌زاده به خصوص علیه ابراهیم رئیسی، محسن رضایی و دیگران.
روز به بعضی از نامزدها به همدیگه حمله های لفظی هم کردن، از هم انتقاد کردن، از جمله مدرک های همدیگه. در ضمن گویا دولت هم گفته که بیانیه ای صادر میکنه.
بله، دولت که اعلام کرده، درخواست کرده که حتما بتونه قبل از اینکه دومین جلسه مناظره برگزار بشه بتونه به اتهام هایی که مطرح شده پاسخ بده. و ولی در مورد خب انتقادهایی که مطرح کردی، به طور مثال مهرعلی‌زاده از در حقیقت در یک به گفته که قوه قضاییه هنوز به شیوه عهد قاجار اداره میشه و یا مثلا ابراهیم رئیسی به همتی گفته پاسخ بدین چرا وقتی من در هر استانی میرم با کارآفرین دیدار میکنم و دادشون برنده چرا داد کشاورز رو در آوردین، یا مثلا محسن رضایی و عبدالناصر همتی همدیگر رو تهدید کردن که اگر رئیس جمهور بشن دیگری رو محاکمه خواهند کرد، تحت پیگرد قرار خواهند داد و امثال این.
امروز به اگر ممکنه کوتاه بگو که چه نکته های محوری در صحبت های این هفت نفر مطرح شد.
خب نکته کلیدی که در صحبت های تمامی اونها انجام شد دادن وعده هایی مثلا یارانه های زیاد، حل مشکل مسکن جوانان و خیلی از این مسائل مطرح شد. ضمن این که خب گفته نشد که این منابع اون از کجا میاد، اونم در شرایط بسیار بد اقتصادی که الان دولت داره، کسر بودجه عظیمی که کشور باش مواجه است. و نکته دیگه که بود، همه اونها تاکید میکردن که سرمایه گذاری و تولید رو جذاب خواهند کرد، اما اینکه چگونه اشاره نکردن، تنها در کلیات بود.
سپاسگزارم. روزبه بلهری بود و آخرین اخبار مربوط به مناظره انتخاباتی هفت نامزد ریاست جمهوری. در همین باره پیشتر میز گردی داشتیم با حضور رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از فرانسه و هادی کهالزاده تحلیلگر اقتصادی ساکن آمریکا، و ابتدا از رضا علیجانی درباره نظرش درباره این مناظره پرسیدم.
همون گونه که انتخابات مهندسی شده بود، مناظره هم دارای حد اکثر مهندسی، حد اقل چالش و حد اکثر کسالت و حد اکثر لکنت زمان بود. مگر می شود 2 ساعت راجب اقتصاد ایران حرف زد و 1 کلمه راجب تحریم و سیاست خارجی سخن نگفت؟ این نشون می داد که همه مناظره کننده ها رو در یک غار دموستنسی که پر سیخ و میخست گذاشتن که اینو دست و پاشون بیشتر از اندازه حرکت نکنه. این مناظره برخلاف برخی توقعات هیچ موج اجتماعی ایجاد نخواهد کرد. مناظره ای بود که نابرابر بود از یک طرف، از طرف دیگه خوب اکثر حرفا حرف شعاری بود. آقای همتی شاید یه مقدار رو زمین حرف میزد، ایشون هم حداقل برنامه رو ارائه داد بدون اینکه نکته خاص مهمی رو بگه، یک سری حرفای کلی میزد، فقط ETF رو اشاره کرد. دیگران میخواستن به آقای رئیسی انتقاد کنن، دست و پاشون میلرزید، با جسارتن و عضو میخواهم و اینا انتقاد میکردن. او یا به اونها گفته شده بود که سلبی حرف نزنید، ایجابی حرف بزنید، روی افشاگری های مالی و اقتصادی همدیگه نرید. و همینطور آقای همتی که بیشتر از همه اقتصادی حرف زد، بدون هیچ اشارهی به مسائل سیاسی ایران و بدون هیچ اشارهی به سوابق خودش. در کل هم این مناظره مسئولین مختلف کشور بودند که گویی هیچ کسی در وجود آمدن این وضعیت نقشی نداشته و اینا از کره ماه آمدن و میخواهند اقتصاد ایران رو نجات بدن. آقای همتی میگفت ما اومدیم توی شورای مجمع تشخیص مسکنات خواهش تمنا کردیم، شما افکتی بود تصویب بکنید، تصویب نکردید. خب آقای همتی، شما که این برنامه های کلی رو ارائه میدید، چرا در همون چند سالی که رئیس بانک مرکزی بود نتونستید کارا رو پیش ببرید؟ به همین دلیلی که خودتون اذعان کردید. این که مشکلات مهمترین مشکل کشور ما اقتصادی است، ولی راه حلش سیاسی است. و وقتی شما رو از بحث از سیاست و تاثیر اون در اقتصاد منع میکنن، باید بالبال بزنید و با لکنت زبان حرف بزنید. به این ترتیب به جز یک صحنه که اسم آقای خاتمی رو یکی از نامزدها بود، آقای مهرعلی‌زاده و صدا رو قطع کردن، و یکی دو جا که اینها با همدیگه چالش های بسیار ضعیف و سطحی داشتن، این مناظره در میان مردم به نظر من با حداقل مخاطب مواجه خواهد شد. همون گونه که اینها سعی کردن عوام فریبی هم بخونن، هیچ کدوم از اسلام و امام و خط امام و با کمترین نقل قول از مقام رهبریشون گفتن، همه به لحاظ نظری از یک نوع اقتصاد بازار حمایت میکردن. آقای ابلیسین از آن کرد که مهمترین مشکل کشور فساد یا یکی از مهمترین اقتصاده، به این علامت ورشکستگی یک حکومت هست که بعد از 42 سال هنوز مهمترین مشکل اقتصادیش فساده.
بله آقای علیجانی، اجازه بدید که همونطوری که شما هم اشاره کردید گریزی اقتصادی بزنیم به برنامه ها. قرار بود اصلا این بار موضوع محوری و عمده‌ای که نامزدهای انتخاباتی قرار بود دربارش صحبت کنن اقتصاد بود، اما به موضوعات سیاسی هم کشیده شد. آقای کهازاده، برنامه های اقتصادی این نامزدها رو چطور میبینید با توجه به اینکه همشون انتقاد کردن، همشون جزو مدیران و مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی کشور بودند، شما این انتقادها رو چطور ارزیابی میکنین و برنامه هاشون رو چطور؟
یک سقفی تعیین شده بود که شما بایستی در اون سقف بالها رو بسته بودن، بالا آقای همتی رو، و در کنار کسایی بودن که خودشون به عبارتی جز عوامل و بانیان اصلی وضعیت موجودند. غلبه میدان رو در اینجا هم میتونستیم ببینیم. قرار نبود که در مورد مشکلات اصلی کشور حرف زده بشه، انگار که به اینا دستور داده بودن که شما فقط فیلم اقتصاد رو، فیلم بحران رو از وسطش تعریف کنید. و این که ما بگیم مثلا آقای جلیلی یا آقای قاضی‌زاده اینا برنامه‌ای داشتن، اساسا امکان این نیست که ما از یک کاندیدایی یا یک فردی درخواست برنامه با جزئیات مشخص داشته باشیم، بلکه مسئله این هستش که این افراد دیدی داشته باشن، نگاه کلانی داشته باشن که بتونن ریشه‌ای که مشکلات رو و منطقه‌ای که بحران رو تولید میکنه شناسایی کنن و کشور رو به سمتی ببرن که دولت به عنوان مسئول و متولی ارائه راه حل مشکلات شناسایی نیازها بتونه اونا رو به اون مفائق بیاد. اون چرا که آقای جلیلی و آقای قاضی‌زاده به عنوان برنامه گفتن یا آقای محسن رضایی به عنوان برنامه گفتن، بدون ارجاع و بدون اشاره به مشکلات اصلی است. به عبارتی تورم و تحریم خودش معلول یک سری مشکلاتی هستش که به دلیل روابط خارجی پرتنش، به دلیل مداخلات منطقه‌ای ایران، و اگه بخوایم تصویر بزرگتر ارائه بدیم، همه اینها محصول این هستش که در 15 سال گذشته چون ما آرام آرام دولت رو از دست دادیم، یعنی دولت به معنای نهاد دولت به یک مجموعه جزایر پراکنده و ناکارآمد و عقیم شده ای تبدیل شده که اون 5 تا کاندیدای دیگه نقش اساسی داشتن در تخریبش، از بین بردنش و از کار افتادنش. این دولت ناتوان نمیتونه راه حل بده، این دولت نمیتونه برنامه بده، فارغ از اینکه چه کسی در رأس او قرار بگیره. و چون برنامه و اولویت حاکمیت این هستش که این دولت رو اسقاط کنه و از بین ببره، بنابراین این که ما اساس خانه‌ای که بر روی شن هست رو بخوایم در مورد کلید پریزاش حرف بزنیم شاید خیلی قابل پذیرش نباشه. ما داریم در مورد یک بیماری حرف میزنیم که سرطانش گسترده شده و نیاز به اقدامات جدی داره، و صحنه‌ای که می‌بینیم دعوای و بحث بین یک پزشک عمومی به نام آقای همتی، چند تا عطار و چند تا کسی هستش که در مورد طب سنتی چیزایی میدونه. طبعا آقای همتی تصویر دقیق تری میداد، ولی آقای همتی هم از فیلم رو از وسطش تعریف میکنه. آقای رئیسی هم نوع برخوردش نشون داد که یک نگاه، همون نگاهی که در حوزه آزادی داره، در حوزه سیاسی داره، احساس میکنه که با تحکم، با سرکوب اقتصادی، با اینکه فلان کارخونه رو باز بکنن و ببنده و دستور بده، میتونه به این واقعا نگران کننده است. کسی که در نظرسنجی ها علارغم مشارکت پایین پیشتاز هست، میخواد کشور رو با تحکم مدیریت بکنه، بسیار نگران کننده و در مجموع بسیار این مناظره امروز ناامید کننده بود.
آقای علی جانی، شما اشاره کردید به اینکه آقای همتی روی زمین صحبت میکرد و برنامه‌هاش در واقع شاید کم و بیش عملی بود یا حداقل نزدیک به واقعیت بود. چقدر برای این 7 نامزد شما احتمال موفقیت میبینید برای انتخاب شدن؟
ببینید آقای رئیسی به نظر من انتخاب شده هست و افراد با احتیاط و خیلی با ترس و لرز بیشون نزدیک میشدن. آقای همتی هم کلی نمی میکرد، ولی به هر حال دانش این کار رو داشت. ایشون هم یه اعتراض کرد که من قسمت قبل گفتم، گفت ما میامدیم در مجموع تشکیل مطلب خواهش نمایندا میکردیم، شما تصویر نمیکردیم ایتیف. خب آقای همتی، مگر اوضاع سیاسی کشور تغییر کرده که شما فکر میکنید میتوانید برنامه هایی که حالا اینجا ارائه ندادید هیچ کدومشون ولی ادعاش رو کردید اجرا بکنید؟ شما 3 سال مسئول بانک مرکزی بودید. همینطور آقای رئیسی یک نکته مهم گفت که متوجه نظرم متوجه شده وارد بازی پرریسکی شده. گفت من از مطالبه گر رئیس قوه قضاییه ام، میدونم که الان باید به پاسخگو تبدیل بشم که رئیس قوه مجریه بشم. اینم به هر حال یک اعتراف مهم بود. ولی ایشون هم میگفت اقتصاددانها را به خط خواهم کرد. وی اینجا قوه قضاییه است که مثلا بازجوها رو به خط کنه، اعدام کننده ها رو به خط کنه، محکومین به اعدام رو به خط کنه. ادبیات ایشون اساسا اقتصادی نبود. من بعد از این مناظره با یک شهروند غیر سیاسی و معمولی ایرانی صحبت کردم، گفت که اینا بیشترشون رئیس جمهور بشن باعث خنده ما ملت میشن و باعث آبروزی در دنیا. اینا کلمات هم اشتباه تلفظ میکنن. حالا آقای رئیسی که خب پروپاگاندا رو پروپاگاندی قبلا گفته بود، لوکوموتیو و لوکوموتیر گفته بود که مورد تمسخر واقع شد، که ایشون اونقدر با تیر و تفنگ سر و کار داره، اینجا گیم بازی گفت. یکی دیگهشون گفت آغاز یک شروع، یکی دیگهشون پیک کرونا رو گفت پیک کرونا. برحال این وضعیتی است که برحال افتضاحی است که آقای خامنه‌ای و شورای نگهبان سر ملت آوردن. نامزدهایی که سوالها رو از دم همشون میدونستن، یعنی 7 سوال رو میدونستن، همه جوابا رو آماده کرده بودن، فقط قرعه کشی میشد این 7 سوال به هر کدوم یکیش میفته و هر کدوم همون موقع کاغذاشو میامورد بالا و دو تاشون اصلا روی کاغذ میخوندن. یعنی کسی که نمیتونه 3 دقیقه وقتش رو مدیریت کنه چگونه میخواد این مملکت رو مدیریت بکنه؟ و همشون هم به لحاظ تئوریک از اقتصاد بازار حمایت میکردن. پس مانع کجاست وقتی همتون یه حرف میزنی، همتون قرار یه نسخه رو برای اقتصاد کشور بپیچین، پس مشکل کجاست؟ مشکل همون جاییست که اینها رو سانسور کرده بودن که در بارش حرف نزنه. یعنی در مورد سیاست خارجی و تحریم و راجب فضای مجازی آقای رئیسی پوز داشت که من 2 میلیون فالوور دارم، ولی کسی نگفت که آقای رئیسی شما که خودتون قاچاقی اونجا هستید، مثل اینکه یه قاچاقچی بیاد بگه من 2 میلیون مشتری دارم، شما چرا این فیلترینگ رو برنمیدارید که همه استفاده بکنن از این؟ یکیشون میگه من 1 میلیون شغل ایجاد میکنم، یکی میگه 253,000 شغل ایجاد میکنم، آقای جلیلی که داره پای ها رو زمین را میده. خب شما اینا رو همونطور که خدمتی گفت، شما این پولا رو از کجا میخوام بیارین اینجوری توضیح کنین؟ این برنامه ایجاد اشتغال از کجا میخوام بیارین؟
این سوالی هستش که آقای علی جانی، این سوالی هستش که آقای کهالزاده در واقع باید پاسخ بدن. آقای کهالزاده، برنامه های اقتصادیشون رو نامزدها کم و بیش اشاره کوتاهی کردن، ولی اشاره به منبعش نکردن. یعنی اگر که وضعیت همین هستش، از کجا، از کدوم منبع اقتصادی این نامزدها میخوان وضعیت اقتصادی کشور رو دگرگون کنند؟
همونطور که آقای همتی به درستی اشاره کردند، اون چرا که در موردش حرف زده میشه تولید ثروت نیست که ما اساساً بخوایم در مورد توزیع عادلانه تر این ثروت تولید شده حرف بزنیم، بلکه بیشتر توزیع فقره. ما در 15 سال گذشته به دلیلی که اقتصاد ایران امکان تولید نداشته و رشدش تقریبا متوسط صفر بوده، به عبارتی و حتی کمتر از پایان دولت دوم آقای خاتمی بوده، اساساً دچار ناترازی های بسیار نگران کننده ای چه در نظام بانکی کشور شدیم و چه در نظام تامین مالی یا بودجه ریزی کشور شدیم. بنابراین ما مدام، هرچند اگه ظرفیتی هم وجود داشته، از آینده خوردیم و حتی آینده هم پیشخور کردیم بدون اینکه منابع جدیدی برای آینده داشته باشیم. اون چرا که ارائه میشه در مورد اینکه ما 1 میلیون خونه میسازیم، 1 میلیون نوسازی میکنیم، 450,000 تومان به افراد پول میدیم، بدون توجه به اینکه اساسا ظرفیت کشور، یعنی بدون توجه به اینکه در بهترین وضعیت ما مثلا حدود 30% کسری بودجه داریم، به علاوه اینکه در سال گذشته به دلیل تحریم و کرونا دولت چیز حدود 240,000 میلیارد تومان اوراق اسلامی، اوراق قرضه، اسناد مالی فروخته که اینا اگه بخواد بخشش هم برگرده، همچنان کسری بودجه خواهیم داشت، این کسری بودجه بزرگی خواهیم داشت و اساساً به دلیل اینکه ما تولید ثروت نمی‌کنیم، امکان مالیاتگیری هم نیست. بنابراین هیچ توجهی به منابع متأسفانه نمی‌کنن و انگار که چون فقر مهمترین مسئله جامعه ایرانه، رقابتی برای خریدن فقرا بین کاندیداها وجود داره. آقای همتی به نظرم بسیار واقع‌بینانه برخورد کردن با این موضوع.
نقطه نظرات رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و هادی کهالزاده، تحلیلگر اقتصادی ساکن آمریکا رو میشنیدید. اما با هم بشنویم تحلیل رسول اصغری، کارشناس مسائل سیاسی در فرانسه، درباره یک دست بودن کاندیداهای تایید شده در انتخابات ریاست جمهوری.
جمهوری اسلامی گزینه های زیادی برای انتخاب نداشته. لابی رژیم تو حداقل 30 سال گذشته روی وجود یک جناح اصلاح طلب یا میانه رو در جناح بندی درونی جمهوری اسلامی مانور داده. این که کنار گذاشتن سیاست مماشات یا سختگیری با رژیم میتونه منجر به قدرت گرفتن جناح‌های تندروتری در جمهوری اسلامی بشه، پس باید به نقض حقوق بشر تو ایران یا دخالت‌های فاجعه‌باری که رژیم تو منطقه صورت میده، صدور تروریسمش و چشم هست. تو داخل هم یک خطی هست که مردم رو هر بار دعوت کرده به نظر من بازی بی‌حاصل در نمایش‌های کنوان انتخابات داشته، یعنی چشم خودش رو به تغییرات درون نظام دوخته بود، مدعی بود که راه برون رفت و پاسخ در درون خود این نظام. پس برکشیدن رئیسی یک هزینه خیلی زیادی برای جمهوری اسلامی داشته و گزینه‌ای نبوده که خیلی ساده یا از روی قدرت بخواد اینو انتخاب کنه. یک الزام بوده، یک اجباری پشت اون بوده. در جمهوری اسلامی بحران هژمونی رو در بلوک قدرت مشاهده میکنید. به نظر من انتخاب رئیسی برای پاسخ دادن به این بحران، یعنی اگر ما سابقه جمهوری اسلامی رو در پاسخ دادن به این بحران هژمونی که بعد از مرگ خمینی شدت گرفت ببینیم، به قول یکی از اصلاح طلبها که در دوره خاتمی صحبت میکرد، همیشه اینا سیاستشون تقسیم کردن بر دو بوده، سیاستشون همواره حذف بوده. از بین گزینه هایی که یک سیستم سیاسی میتونه برای غلبه بر این بحران پیش بگیره، یعنی مثلا بتونه سهمی رو بده، بتونه رضایتی رو بتونه در طرف های خودش جاز کنه، نه، همیشه خطشون انقباض بیشتر بوده. این بار جمهوری اسلامی نیاز داره علی‌رغم هزینه‌هاش در هیئت واقعی خودش، یعنی رژیم قتل عام ظاهر بشه. که با آوردن رئیسی به عنوان یکی از عوامل اصلی قتل عام زندانیان در سال 67 به عنوان عضو هیئت مرگ این شاخصش اینه که در واقع یه جور صف آرایی و خط بستن جلوی مردم برای ترسوندنش نمایش قاطعیت و بگیر و ببنده. در واقع آوردن رئیسی پیش از هر چیز و این نیاز به یک پارچگی و انسجام در درون جمهوری اسلامی، خط بستن در برابر جامعه انفجاری، در برابر مردم معترض و به جان اومده است، مردمی که دی 96 و آبان 98 نشون دادن که آمادن که هزینه بدن و یک چیز کیفی در فضای سیاسی ایران تغییر کرده. و اون عنصری که تغییر کرده نه عوامل خارجی که مردم هست، یعنی تعادل قوای بین جامعه و حاکمیت به نفع مردم به هم خورده. جمهوری اسلامی پیش از این که در درون بلوک قدرت خودش هژمونی رو از دست داده باشه، در برابر جامعه است که این هژمونی رو از دست داده. یعنی به طور واقعی سیستم یک از بازتولید ایدئولوژیک خودش، از مسلط کردن ارزش‌های خودش و ایجاد حسی از رضایت در درون جامعه ناتوانه. و اینکه می‌بینیم رفتار مردم، شیوه زندگیشون و باورهاشون با روایت رسمی حکومت خیلی فاصله داره و سیستم و حکومتی که هژمونی خودش رو از دست بده، تنها اهرمی که برای کنترل جامعه در دست داره خشونت عریانه. جمهوری اسلامی سال هاست که به این نقطه رسیده، نیاز به کسی داره که نمادش باشه و سمبل این خشونت عریان با جامعه ایرانی باشه.
دیدگاه رسول اصغری، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران که برای حضور در رقابت‌های مقدماتی انتخابی جام جهانی در آسیا در شهر منامه بحرین به سر می‌برند، در حال تمرین و آمادگی برای برگزاری حساس‌ترین مسابقه سال‌های اخیر خود هستند با بحرین میزبان. حساسیت این مسابقه به دلیل وضعیت جدولی گروه سی انتخابی است که در حال حاضر بحرین با 12 امتیاز از 6 مسابقه در صدر ایستاده و ایران با 9 امتیاز از 5 بازی سوم است. ملی پوشان فوتبال ایران برای صعود بی اما و اگر به دور بعد باید در هر سه بازی پیش رو پیروز شوند، خصوصا بحرین که هم میزبان است و هم صدرنشین گروه. طبق جدول مسابقات دیدار تیم‌های ایران و بحرین ساعت 21 روز دوشنبه 17 خرداد در ورزشگاه شهر منامه انجام خواهد شد. وضعیت پرداخت حق پخش تلویزیونی رقابت‌های فوتبال از سوی صدا و سیما به صاحبان اصلی فوتبال یعنی باشگاه‌ها و تیم ملی همزمان با دیدارهای تیم ایران در انتخابی جام جهانی در بحرین بالا گرفته. سایت تابناک متعلق به محسن رضایی با انتشار خبری در این زمینه از کلاه 850 میلیونی صدا و سیما بر سر فوتبال خبر داده و نوشته صدا و سیما برای 4 بازی ایران در بحرین فقط 68 هزار دلار به فدراسیون پرداخت کرده، یعنی برای هر بازی 17 هزار دلار. و این در حالی است که سال پیش فدراسیون بی صاحب به نوشته تابناک برای یک بازی دوستانه 26 هزار دلار از صدا و سیما گرفته بود. به گفته کارشناسان صدا و سیما هنگام پخش بازی‌های ملی و باشگاهی قبل و بعد از بازی و حتی بین دو نیمه میلیاردها تومان بابت پخش آگهی درآمد دارد که باشگاه‌ها تا کنون از آن بهره‌ای نبردند. ابراهیم شکوری سخنگو و معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس پیش از این در مورد وضعیت حق پخش تلویزیونی بازی‌ها از سوی سازمان صدا و سیما گفته بود:
یک مسئله بین‌المللی هستش که ما باید بریم به سمت اون که بتونیم اینها رو حل و فصل بکنیم. ما در ایران تیم پرسپولیس به عنوان تیمی که 4 دوره قهرمان لیگ شده، 2 دوره در فینال آسیا حضور داشته، بیشترین تماشاگر رو داره، بیشترین بیننده تلویزیونی داره، متاسفانه هیچ درآمدی، حتی یک ریال از حق پخش تلویزیونی، تبلیغات محیطی که در دنیا بیشترین درآمد یک باشگاه رو تشکیل میده، نداره.
و تیم ملی فوتبال زنان ایران بامداد یک شنبه برای شرکت در تورنمنت سه‌جانبه بلاروس که از 16 خرداد با حضور تیم‌های ایران، ازبکستان و بلاروس آغاز می‌شود، راهی این کشور خواهد شد. مریم ایران دوست سرمربی تیم ملی زنان این دو بازی را محک خوبی دانسته برای شناخت ترکیب کامل این تیم برای بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا. فریبرز غری، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. اما در لحظات پیش رو هم از شما دعوت میکنم شنونده بخش دیگری از برنامه هفتگی دریچه باشید که همکارم مهتاب وحیدی راد از آخرین تحولات حقوق بشری در ایران برای شما تهیه میکنه. پیش از این برنامه من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
اخیراً چند شکایت علیه حبس در سلول انفرادی توسط شماری از روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و زندانیان سیاسی پیشین در ایران ثبت شده و به همین بهانه در برنامه دریچه این هفته با چند تن از زندانیان سیاسی پیشین گفتگو کردم تا تجربه خود از حبس در سلول انفرادی را با ما در میان بگذارند. با ذکر این نکته که شنیدن این برنامه ممکن است برای برخی از مخاطبان آزاردهنده باشد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در برنامه دریچه این هفته هم با من همراه باشید. حبس در سلول انفرادی نوعی شکنجه است، شکنجه غیر انسانی که باید متوقف شود. این را افرادی میگویند که این انزوای نفسگیر را متحمل شده اند تا اعتراف کنند به آنچه بازجو از آنها میخواهد، تا برای بدیهی ترین حقوق انسانی خود بجنگند. یکی از این افراد پیمان عارف است، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن بلژیک که در دوران دانشجویی انفرادی بند دو الف سپاه پاسداران را تجربه کرد در سال 82.
سلول انفرادی رو من اولین بار در سن خیلی کمی تجربه کردم و خب 6-7 بار هم تو بازداشت‌های مختلف سلول انفرادی رو تجربه کردم، اما یکی از تجربه ها بسیار دردناک بود، اون هم تجربه سلول انفرادی سپاه در بند دو الف زندون اوین رو میتونم به عنوان تلخ‌ترین تجربه بگم. سلول انفرادی اولین کاری که با شما میکنه این است که در واقع ارتباط شما رو با جهان خارج کاملا سد میکنه دیگه، یعنی چه میدونم این که شما رو ببرن بازجویی و حتی مثلا با بازجو حرف بزنی، این تبدیل به تفریح میشه به آرامی. حالا تا چه ارسد اون سلولای انفرادی دو الف که اساسا مغایر حداقل هایی از شأن یک انسان هست، من اون سلولای دو الف رو براتون توضیح بدم. ببینید یک سلول خیلی کوچیکی که مثلا طولش به اندازه 180-190 مثلا و عرضش هم شاید کمتر از 1.5 حتی، یعنی اولین چیزی که طراح اون وضعیت تدارک دیده این است که شما رو در یک مکعبی خارج از هستی اساسا حتی به یک معنای قرار بده.
مکعبی خارج از هستی که تدارک دیده شده تا مقاومت زندانی را در هم بشکند، تا فرد محبوس را به جایی برساند که فکر کند تنها راه نجاتش همکاری با بازجوست. این را مهدیه گلرو میگوید، تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد و فعال پیشین دانشجویی.
اساساش شکنجه انجام میشه، زندانی رو شکنجه میکنن برای اینکه اون رو بشکنن، اون رو وادار به کاری بکنن، وادار به اعتراف بکنن یا وادار به پذیرفتن چیزی بکنن که انجام نداده. خب این انفرادی نگه داشتن خیلی اوقات انفرادی طولانی بازجو میگه که نمیان سراغت، بازجویی نمی کنن، یا ماها توی انفرادی میمونی یا هفته توی انفرادی میمونی و هیچ ارتباطی نداری، یا گاهی اخبار دروغ بهت میدن در مورد خانواده، در مورد اینکه بیرون چه اتفاقایی داره میافته. و توی این شرایط بسیاری از اعترافهای تلویزیونی که ضبط شده، بسیاری از اعترافهایی که از زندانی ها گرفته شده توی این فضا هستش، توی فضایی که هیچ ارتباطی با خارج از زندان وجود نداره و به مرور زمان زندانی خودش رو در یک خلأ احساس میکنه که نه ارتباطی با گذشته داره نه ارتباطی با آینده داره. این نماد اینی شکنجه است و اثرش هم اثرات طولانی مدت. بسیاری از کسانی که انفرادی رو تجربه میکنن حتی اگر که بعدش آزاد بشن، اثرات این انفرادی به شکل‌های مختلف در خودآگاه و ناخودآگاه این افراد وجود داره و بازجوها میتونن با همین انفرادی نتیجه‌ای رو که میخوان در پرونده بگیرن و اعتراف‌هایی رو که میخوان در پرونده بگیرن رو از زندانی بگیرن.
گرفتن اعتراف و نتیجه مورد نظر بازجو یکی از اهداف اصلی است تا به گفته میلاد فدایی اصل، روزنامه‌نگار و فعال مدنی ساکن تهران، فرد محبوس از شرایط زندگی عادی دور نگه داشته شود، تسلطش را بر جسم و روح خود از دست بدهد و ناچار شود به همکاری با بازجو.
اصلا هدف از نگهداری در حضور انفرادی اینه که شما تسلط خودتون رو روی روح، ذهن و جسم خودتون از دست بدید و شاید در مواقع این در واقع فشار با فشار فیزیکی ضربوشت همراه باشه یا بازجو حتی تو اتاق بازجو این فشار رو به شما بیاره، اما همین که شما از شرایط زندگی عادی دور نگه داشته میشید، اخباری به شما نمیرسه، اخباری نمیتونید از خودتون به بیرون بدید، نمیدونید چه اتفاقاتی داره خارج از سلول برای خودتون و خانوادتون میفته، این مصداق شکنجه و شرایط به گونه پیش میاره که شما بعد از مدت این تسلط روی روح و جسم و ذهن خودتون رو از دست میدید. در مثل یک صفحه سفید بازجو یا مأمور اطلاعات میتونه آن چیزی که دلش میخواد رو روی صفحه کاغذ بنویسه و این فشار به حدی زیاد میشه که خیلی مواقع شما دوست داری فقط بری بازجویی با صحبت بکنی، یعنی این میل به حرف زدن، این میل به شنیدن به حدی زیاد میشه توی سلول انفرادی که شما حتی دوست داری با بازجوی خودت هم حرف بزن و این خیلی شرایط خطرناکیه، چون که تو اون شرایط آن چیزی که آنها بخواهند رو بگیرند از شما و نکته بعدی اینی که خیلی موارد شما به کار نکرده هم ممکنه اعتراف بکنی برای اینکه بتونی از زیر اون فشار خودت رو خلاص بکنی و رها بکنی.
اعتراف اجباری حتی به کارهای نکرده دقیقاً همان هدفی است که سلول انفرادی برای رسیدن به آن ساخته شده، هدفی که مأمورین امنیتی به دنبال آنند. پیمان عارف از تجربهش در سلول انفرادی بند دو الف زندان اوین میگوید، بندی که متعلق به اطلاعات سپاه پاسداران است.
یه دریچه‌هایی رو دو الف توی بخش پایین درش تدارک دیده بود که از اونجا در واقع باز میکردن و غذا رو میذاشتن داخل سلول. این در واقع برخورنده ترین بخشش دیگه، یعنی رفتار حیوانی دارن با شما انجام میدن. این یه وجه. وجه دیگر این است که در اون سلول انفرادی که دارم توصیفش رو میکنم، شما تعداد دفعات که قادر به استفاده از دستشویی هستید کاهش پیدا میکنه به 3 نوبت وضو گرفتن و اون هم در دقایقی بسیار بسیار مختصر. من یه خاطره بگم از اون دوره شاید توضیح دهنده باشه که مطالبات فرد زندانی تا چه اندازه کاهش پیدا میکنه. شاید مثلا روز 45-50 سلول انفرادی بود، یک روزی این سربازوی من خیلی مثلا با یک اخلاق خوبی آمد منو بردن سلول بازجویی و گفت امروز من تصمیم گرفتم هر خواسته‌ای که تو داشته باشی برآورده بکنم و خواستت رو به من بکن. اونم تو اون وضعیت که بازجو میگه من خدای تو هستم و همه چیز دست منه و تمام راه‌ها به من ختم میشه و اینها، من جوان 20-21 ساله‌ای که اون شاید اون آقای بازجو توقع داشت که مثلا مطالبه من این باشه که بگذار تلفن بکنم یا آزادم بکنه، خواسته ای که من مطرح کردم از این آقای بازجو این بود که به نگهبان بگو اجازه بده من نیم ساعت راحت مثلا از دستشویی استفاده بکنم. این مطالبات کاملا حد عقدی معطوف به بقا دیگه شکل میگیره، معطوف به زنده موندن در شما شکل میگیره، بس که این رفتار غیر انسانی هست.
رفتارهای غیر انسانی که مهدی گلرو بارها آنها را در دوران حبس در سلول انفرادی تجربه کرده. او این حبس را زندگی در خلأ مطلقی توصیف می کند که زندانی را از همه دنیا جدا کرده و اون نمی داند چه بلایی بر سرش خواهد آمد.
تجربه من به انفرادی به موقعیت‌های مختلف و زندان‌های مختلف و سال‌های متفاوت برمیگرده که خب طبیعتاً چون سنم هم تو هر کدوم از این شرایط متفاوت بوده، اثرات متفاوتی روی من داشته. خب وقتی که خیلی جوان‌تر بی اولین بازداشتته و نمیدونی که اساساً با اون محیط چطور باید کنار بیای، میتونه شرایط به یه شکلی سخت‌تر باشه. وقتی که برای بار چندم بازداشت میشی و تجربه اینو داری که میدونی ممکنه که توی این خلأ و توی این سکوت دائمی چند ماه بمونی، از همون روزهای اول اون روزهای بعدت و حتی هفته ها و ماهای بعدت رو میتونی ببینی که چطور توی این چهار دیواری میگذره. چهار دیواری هستش که توش ارتباطت با همه جا قطع میشه و تو میمونی و خودت و اینکه حالا فکر بکنی که چطور میتونی شرایط تو عوض بکنی دیگه بسته به اینکه اون انفرادی که هستی توش پنجره داره یا نداره، دستشویی توش هست یا نیست، حتی یه روشویی که بتونی با صورتتو بشوری توش هستش یا نیستش، اینها میتونه شکل و شمایلش رو با هم دیگه عوض بکنه. اما در واقعیت اون سلول انفرادی مثل اینه که تو مثل یک جنینی که داخل رحم هستی هیچ ارتباطی با دنیا نداری و تنها چیزی که میتونی از دنیای بیرون در واقع دریافت بکنی توسط بازجوت و زندانبانت هست که اون هم معمولا یا دروغ گفته میشه یا اینکه چیزی بهت گفته نمیشه.
معنی سلول انفرادی این است که راه ارتباط با دنیای خارج محدود می شود به آنچه بازجو یا زندانبان می گوید. افرادی که مسئول اعمال این شکنجه شدند. از پیمان عارف پرسیدم چرا حبس در سلول انفرادی را شکنجه می داند.
شکنجه است به واسطه اینکه مغایر شئون انسانی هست، مغایر بدیهی ترین حقوق یک انسان هست. جاییست برای شکنجه شدن، یعنی صدای شما به جایی یا به کسی نرسه و هر شکنجهی که دلشون بخواد روی شما اعمال بکنن. شکنجه های شبانه، بازجویی های شبانه روزی. من یک روزی از این انفرادی که در مورد صحبت کردیم رو به یاد میارم که سه تا تیم بازجویی عوض شد، یعنی سه تا تیم که شغلشون بازجویی کردن بود شیفت کاریشون تمام شد و اونها عوض می شدن، ولی من جوان 20-21 ساله اون زمان ثابت داشتم بازجویی می شدم.
بازجویی های طولانی و گاه شبانه روزی و گرفتن اعتراف اجباری از زندانی در شرایطی که او در سلول انفرادی محبوس است موضوع شکایتی است که به تازگی توسط 29 فعال مدنی در ایران به ثبت رسیده. این فعالان که در میان آنها چهره‌هایی همچون محمد رسولوف کارگردان سینما، شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 و شماری از فعالان مدنی از جمله امیرخسرو دلیرسانی، معصومه دهقان، مزدک علی نظری و جعفر عظیم‌زاده دیده می‌شوند، با حضور در یکی از دفاتر قضایی در تهران علیه عامران و عاملان حبس در سلول انفرادی شکایت کردند. میلاد فدایی اصل روزنامه‌نگار در تهران و یکی از اعضای این کمپین میگوید
ما در واقع جمعی از افرادی که از گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی که سلول انفرادی رو تجربه کردن اخیراً یک شکایت رو تنظیم کردیم به مقامات قضایی که عاملین و عاملین در واقع این شکنجه رو تحت تعقیب قرار دادن و یک حرکت کاملا مدنی هستش، رنگ و بوی سیاسی نداره، چون دوستانی که تو این کمپین فعال هستن از گرایشات مختلف هستن و هر کسی که حتی یک روز هم سلول انفرادی رو تجربه کرده باشه میتونه توی این کمپین فعالیت بکنه و شکایت خودش رو ثبت بکنه و حالا امیدواریم که این فتح بابی باشه که این شکنجه در واقع در ایران و در پروسه رسیدگی به پرونده های سیاسی و امنیتی و حتی پرونده های غیر سیاسی و امنیتی
طی 14 دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، صدها نفر انزوای سخت سلول انفرادی را تجربه کردند که این حبس گاهی با شکنجه‌های جسمی همراه بوده، گاهی هم با تهدیدها و آزارهای روانی که شکنجه سفید نامیده می‌شود. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت.
انتخابات ریاست جمهوری یک چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبوده.